ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه سال 1393 برابر با 6 اوت 2014 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خواند گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. بان کی‌مون روز چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به وقوع 3 جنگ در غزه ظرف 6 سال گذشته هشدار داد که صبر جهان در درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در معرض آزمایش قرار گرفته است. او همچنین خواستار پایان دور بی‌معنی رنج و مهنت در منازعه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دبیر کل سازمان ملل افزود ما بار دیگر غزه را می‌سازیم ولی این باید آخرین بازسازی آن باشد. در همین حال مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق میانجیگران مصری روز چهارشنبه در قاهره ادامه پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل خواهان خلع سلاح حماس یا دستکم جلوگیری از مسلح شدن آن پیش از رفع محاصره غزه است. از نظر هیئت فلسطینی، برچیده شدن محاصره غزه و امکان آغاز بازسازی در مناطق ویران شده در اولویت قرار دارد. در هیئت فلسطینی علاوه بر نمایندگان حماس، نمایندگان دیگر گروه‌های عمده فلسطینی حضور دارند. آتش‌بس 72 ساعته‌ای که از روز سه‌شنبه میان اسرائیل و حماس برقرار شد، قرار است تا ساعت 8 صبح جمعه به وقت محلی ادامه یابد. اما به گفته یکی از اعضای هیئت فلسطینی، آتش‌بس به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید همه تخم و مرغ‌های ما در سیاست خارجی و رونق اقتصادی در یک سبد نیست و 5 به اضافه 1 یکی از این سبد هاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی بعد از ظهر روز چهارشنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان چهارمحال و بختیاری تعامل با دنیا را یک ضرورت خواند و گفت نمی شود اقتصادی شکوفا و فعال داشت و همزمان منزوی و محصور بود. او همچنین گفت دولت جمهوری اسلامی امروز همه تلاشهایش را به کار خواهد بست تا شرایط تعامل اقتصادی با دنیا برقرار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت دولتش اجازه نمی دهد که دستگاهی مانند گذشته با دستگاه دیگر در حال جنگ و مرافعه باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با صدور دستوری محدودیت‌هایی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای تحریم کننده مسکو وضع کرد. در حکمی که روز چهارشنبه منتشر شد، واردات این قبیل کالاها به مدت 1 سال به روسیه ممنوع یا محدود شده است. آقای پوتین همچنین دستور داد که دولتش فهرستی از کالاهایی که باید وارداتشان ممنوع یا محدود شود ارائه کند. یک روز پیش رئیس جمهوری روسیه گفته بود دولت باید مطمئن شود که اقدامات متقابل علیه کشورهای تحریم کننده روسیه به شهروندان این کشور لطمه نمی‌زند. مسکو پیشتر محدودیت‌هایی در واردات برخی محصولات کشاورزی از کشورهای اوکراین، مولداوی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا وضع کرده بود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگویی خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در بیروت درباره آخرین درگیری‌ها در شهر ارسال لبنان. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران از جایزه 30,000 یورویی ایران برای فعالان حقوق بشر خبر داد. گفتگویی خواهید شنید در همین زمینه با شیرین عبادی.
این رو در حقیقت یک نمایش حکومتی برای پوشاندن نقض حقوق بشر ارزیابی میکنم.
محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری اعلام کردند از فعالیت‌های سیاسی بازنشسته می‌شوند.
آقای خاتمی به خصوص و البته آقای ناطق نوری دارن حساسیت زدایی می‌کنن از جریان‌های رقیب به ویژه هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
آب منازل 3,000 مشترک پرمصرف ایرانی قطع می‌شود. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. البته اگر تا پایان این مجله شبانگاهی همراه ما باشید، گزارش‌های بیشتری رو هم خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تعدادی از روحانیون سنی وارد شهر ارسال لبنان شدند تا بین ارتش و نیروهای داعش و النصرت برای آتش بس میانجیگری کنند. درباره آخرین وضعیت این درگیری‌ها هم اکنون ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا. ایلیا، برای ما بیشتر بگو از آخرین اوضاع درگیری‌ها در شهر ارسال لبنان و آیا توافقی صورت گرفته یا نه هنوز؟
وحید، اینطور که میانجیگران یعنی احیات علمای مسلمان یا همون روحانیون سنی مذهبی که بهشون اشاره کردی اعلام کردن، شبه نظامیان داعش و النصره موافقت کردن که از شهر ارسال بیرون خارج بشن و بعضی از خبرگزاری لبنان از آغاز خروج این نیروها و این شبه نظامیان از منطقه ارسال خبر دادن. این توافق بعد از میانجیگری های صورت گرفت که در جریان 24 ساعت آتش بس بین ارتش و شبه نظامیان صورت گرفت. در این میانجیگری ها اینطور که تا الان گزارش شده، شبه نظامیان خواستن که حزب الله بعد از خروجشون وارد منطقه ارسال نشه تا به گفته اونها از ساکنان ارسال و همچنین از آوارگان سوری که در این منطقه هستن انتقام نگیره. چرا؟ خب این منطقه ارسال منطقه هست سنی نشین و ساکنان اون هواداران مخالفان حکومت سوریه هستند. البته اون آتش بس 24 ساعت امشب هم به مدت 24 ساعت دیگه تمدید شد. 3 تن از نیروهای امنیتی که به گروگان که توسط نیروهای شبه نظامی گروگان گرفته شده بودن آزاد شدن، اما تمام اخبار موجود حاکی از اون هست که بحران در مرحله حل شدن قرار داره و میانجیگری ها نتیجه داره و شبه نظامیان در حال ترک خاک لبنان هستند.
ایلیا، اشاره داشتی به حزب الله لبنان. حزب الله لبنان الان در این درگیری ها چه واکنشی داشته تا به این دقیقه؟
وحید، حزب الله لبنان واکنشش حمایت کامل از ارتش لبنان در این بحران بود. نعیم قاسم، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی که 3 روز پیش داشت اعلام کرد که حزب الله به طور کامل از ارتش لبنان در مبارزه با کسانی که تروریست نامیده حمایت میکنه. اما در مورد مشارکت فعلی حزب الله در این نبرد، تصاویر و ویدیوهایی رو منتشر کرد امروز سایت جنوب لبنان که نزدیک به حزب الله هست که نیروهای این حزب دارن منطقه ارسال رو گلوله باران میکنن به وسیله توپخانه. همچنین این سایت گزارش داده که هواپیمای بدون سرنشین حزب الله که ایوب نام داره در جنگ شرکت کرده، در نبردهای چند روز پیش شرکت کرده و این هواپیمای بدون سرنشین بسیار کمک کرد به نیروهای ارتش و همچنین نیروهای شبه نظامی حزب الله در جنگ با شبه نظامیان گروه داعش و النصره. مشارکت این حزب بر حساسیت ماجرا می‌افزاید به خاطر اینکه حزب الله لبنان حزب شیعه است، در سوریه حضور داره، در جنگ علیه مخالفان و به همراه نیروهای دولتی سوریه. از این رو مشارکت حزب الله به گفته کارشناسان لبنانی میتونه حساسیت‌ها رو بیشتر کنه که البته تا اینجا باید ببینیم چی میشه بعد از این گزارش‌ها.
ایلیا، کوتاه برای ما بگو که امروز سعد حریری هم در عربستان کنفرانسی داشت و درباره این مسائل صحبت کرد. چه موضعی سعد حریری گرفت درباره حوادث شهر ارسال؟
صد تحریر اول از کمک مالی ملک عبدالله بن عبدالعزیز، کمک 1 میلیارد دلاری پادشاه عربستان سعودی به ارتش لبنان برای مقابله با تروریست ها خبر داد. همچنین حزب الله رو متهم کرد که با مشارکتش در کنار نظام سوریه علیه مخالفانش باعث شده که ناامنی داخل به لبنان وارد بشه، و جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرد که با حضورش در منطقه سیاست هایی که در عراق، سوریه و همچنین بقیه مناطق داره باعث شده کلا در منطقه وضعیت ناآرومی شکل بگیره.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بود در لبنان که برای ما از آخرین وضعیت شهر ارسال لبنان میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو رو خواهید شنید که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید که به نظام قضایی مبتنی بر شرع افتخار میکند و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم به گفته او ناراحت نیست. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه نیز از تعیین جایزه‌ای به مبلغ 30,000 یورو از سوی ایران برای افرادی خبر داد که به گفته او بیشترین فعالیت حقوق بشری را دارند. حسین قویمی در گفتگو با شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در آمریکا به سر میبره، ارزیابی او رو از گفته های محمد جواد لاریجانی و جایزه حقوق بشری 30,000 یورویی ایران پرسیده. شیرین عبادی:
این رو در حقیقت یک نمایش حکومتی برای پوشاندن نقض حقوق بشر ارزیابی میکنم. کشوری که خودش بالاترین میزان نقض حقوق بشر رو داره، تا حدی که در ردیف کره شمالی براش گزارشگر ویژه تعیین شده، و میخوام یادآوری کنم که فقط آقای احمد شهید در این دوران گزارشگر ویژه حکومت جمهوری اسلامی نبودند، بلکه در سالهای قبل موریس کاپیتون و کالین دوپول هم گزارشگر بودند. یعنی دولت ایران فقط یک دوره محدود 9 ساله گزارشگر ویژه نداشته، همواره به قدری مرتکب نقض حقوق بشر شده که یک مبصر و آقا بالاسر براش گذاشتن که کارهاش رو گزارش بده. حالا چنین رژیمی برای اینکه سرپوش می‌گذارد روی کارهای خلاف حقوق بشری خودش، آمده و اعلام می‌کند که می‌خواهد جایزه بده. این جایزه رو بهتر صرف آموزش کارکنان قوه قضاییه بکنند تا اینکه این چنین مرتکب نقض حقوق بشر نشن و ما شاهد آنچنان احکام غیرعادلانه نباشیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای لاریجانی حقوق بشر جهانی رو سکولار خونده و اون رو رد کرده و گفته که باید برای حقوق بشر اسلامی منشوری تدوین بشه. به نظر شما در اجرای مقررات حقوق بشر آیا تفاوت مذاهب و ملیت‌ها میتونن نقشی داشته باشن؟
آقای لاریجانی به عدم صحت ادعای خودشون واقف هستند. میدانند که حقوق بشر قابل انطباق با هر فرهنگ و مذهبی هست. وقتی که حقوق بشر میگوید که من شکنجه، آیا آقای لاریجانی معتقد است که شکنجه چیز خوبی است؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که اعدام کمتر از 18 سال ممنوعه، آیا ایشون ادعا میکنند که چنین چیزی در اسلام مورد تایید و تکریمه؟ وقتی که حقوق بشر میگوید که منع هر گونه تبعیض بین افراد بر اساس جنسیت یا مذهب و یا قومیت یا نژاد، آیا ایشان ادعا میکند که اسلام تبعیض رو تایید میکند؟ بنابراین اینها حرفایی است که بارها و بارها ایشان زدن، صرفا برای اینکه از پاسخگویی به یک سوال مهم سرباز بزنند، و اون سوال مهم این است که چرا حکومت ایران این چنین مرتکب نقض حقوق بشر میشه؟
خانم عبادی، همین آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی گفته که ما به نظام قضایی مبتنی بر شرع خودمون افتخار میکنیم و از احکامی مانند قصاص و سنگسار هم ناراحت نیستیم و افتخار میکنیم. آیا به نظر شما او با این حرفا غرب رو به چالش فراخونده یا منظور دیگه ای داره؟
به نظر من گفتن این حرفا از کسی که رئیس قسمت حقوق بشر و قوه قضاییه است ماهیت این رژیم رو بیش از بیش آشکار میکنه، یعنی کسی که خودش مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشره میاد رسما اعلام میکنه که من افتخار میکنم که سنگسار در کشور من هست، درست مانند سخنان مشاور وزیر دادگستری که وقتی که ناظمی به چند بچه خردساله تجاوز میکنه میاد میگه که این مسئله با رضایت طرفین بوده. این چنین اعمال و گفتاری فقط نشان از یک چیز دارد که اینها به هیچ چی پایبند نیستند و در حقیقت وقتی که در مجامع بین المللی محکوم می شوند اون موقع فریادی با اسلام سر می دهند.
گفتگوی حسین قویمی رو می شنیدید با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. ساعت 22:15 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی خواهید شنید از فریدون زرنگار درباره سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای دیدار از استان چهارمحال و بختیاری.
حسن روحانی در ششمین دور سفرهای استانی خود پیش از ظهر چهارشنبه وارد شهر کرد شد. آقای روحانی در سخنرانی خود در جمع بخشی از مردم شهر کرد با اشاره به 108مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت گفت در سال روز پیروزی جنبش مشروطیت که سرآغاز آزادی از استبداد بود صحبت می کند و عشایر، ایلات، بزرگان و نخبگان ایران امروز هم همان ویژگی گذشته، یعنی ایستادگی در برابر انواع استعمار، مداخلات خارجی و حرکت در مسیر قانونگرایی و اخلاق را دارند. آقای روحانی در دفاع از سیاست خارجی دولت خود از جمله گفت:
دنیا می‌داند دیگر تهدید یا تحریم در برابر این ملت بزرگ تأثیرگذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت.
حسن روحانی به مخاطبین خود در شهر کرد گفت اولین استانی که سال گذشته برای تبلیغات انتخاباتی انتخاب کرد استان چهارمحال و بختیاری بود و امروز نیز به همین شهر برگشته است تا به مردم بگوید که به عهد پارسال خود وفادار است و پای هر آنچه پارسال در سخنرانی خود در شهر کرد گفته است ایستاده است. با اشاره به رویدادهای ماه گذشته در غزه، آقای روحانی سیاست کلی جمهوری اسلامی در برابر بحران خاورمیانه را تکرار و از جمله گفت:
مردم ایران از روز اول در کنار مردم فلسطین، در کنار مردم لبنان، در کنار مردم سوریه، در کنار مردم عراق بودند و امروز هم هستند.
حسن روحانی در سخنرانی خود در شهر کرد گفت این دولت برآمده از رأی و اراده و پشتیبانی مردم افتخار می‌کند که در مسائل مهم کشور مانند اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ و مسائل اجتماعی گام‌های اولیه را برداشته است. به گفته آقای روحانی در زمینه اقتصادی امروز نسبت به پارسال ثبات و آرامش بیشتری وجود دارد و مردم دیگر برای خریدن ارز خارجی و سکه هرس نمی‌ورزند و ارز را به عنوان ذخیره در خانه و زیر تشک نمی‌گذارند. به گفته آقای روحانی امروز مردم هم در مغازه‌ها و هم بازارهای کالا، ارز، بورس، سکه و طلا احساس ثبات می‌کنند. حسن روحانی در سخنرانی خود خطاب به مردم شهر کرد با اشاره به مشکلات کم آبی در ایران گفت همه مردم ایران باید بدانند که ایران کشوری خشک است و در سالهای اخیر با خشکسالی روبرو بوده است، بنابراین باید در مسئله آب صرفه‌جویی و استفاده از آن علمی شود. آقای روحانی به مردم استان چهارمحال و بختیاری قول داد که راه آهن اصفهان را از طریق شهر کرد و از طریق این استان به خوزستان و اهواز متصل کند. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی سفر آقای روحانی به استان چهارمحال بختیاری 3 روز طول خواهد کشید.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر درباره اعلام بازنشستگی محمد خاتمی و ناطق نوری از فعالیت‌های سیاسی.
مدتی پس از آنکه محمد خاتمی اعلام کرد که دیگر به عرصه فعالیت‌های اجرایی و موقعیت‌های سیاسی در ایران بر نخواهد گشت، یک عضو بنیاد باران، بنیادی که آقای خاتمی در رأس آن است، می‌گوید که این به معنای پایان کنش سیاسی محمد خاتمی نیست. عبدالله ناصری با بیان اینکه این کنارگیری نشانگر بلوغ سیاسی است گفت که آقای خاتمی در پی کسب قدرت نیست، در عین حال با چنین تصمیمی به کانونهای قدرتی هم که در تلاش برای حذف اویند اعلام کرده که خودش قصد حضور مجدد در صحنه سیاسی ایران را ندارد و صرفاً در پی اندیشه ورزی است. این عضو بنیاد باران و رئیس پیشین خبرگزاری دولتی ایرنا کانونهای قدرت در ایران را آغشته به رشد نایافتگی سیاسی، ضعف‌های اخلاقی و نیز جاه طلبی توصیف کرد. به غیر از محمد خاتمی، ناطق نوری چهره سرشناس اصولگرایان معتدل هم اعلام کرد که از هر گونه فعالیت سیاسی برکنار خواهد ماند. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره تأثیر این بازنشستگی ها بر فضای سیاسی ایران میگوید:
آقای خاتمی به خصوص و البته آقای ناطق نوری دارن حساسیت زدایی میکنن از جریان های رقیب، به ویژه هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و راست افراطی، که تاکید کنن اراده برای تصاحب قدرت ندارن. و فراموش نکنیم که به خصوص در مورد آقای خاتمی با توجه به مجموعه حوادث بعد از انتخابات سال 88 این اهمیت داره، چون آقای خاتمی واجد یک محبوبیت اجتماعی خیلی بالا هستش و معنی داره و این رو شخص اول نظام ازش مطلع هست و به هر حال حضور آقای خاتمی به یک معنا میتونه همیشه یک تهدیدی باشه برای اون جریان اقتدارگرا. و آقای خاتمی با اعلام کنارگیریش از تلاش برای تصاحب قدرت به نوعی داره حساسیت زدایی میکنه، هرچند که این نافی فعالیت‌های ایشون در حوزه جامعه مدنی نیست، چیزی که مورد تاکید ایشون هم مؤکد قرار گرفته.
در سال‌های بعد از انقلاب ایران مهمترین جریان‌های رفرمیست کم و بیش به دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی منتسب بودند. تفاوت این دو جریان اما آن بوده که رفرمیستای پیرو خاتمی از سطح مطالبات بالاتری برخوردار بودند. با این حال بسیاری معتقدند که دولت حسن روحانی که بخشی از رفرم از نوع هاشمی شناخته می شود، در صحنه سیاسی ایران نسبت به اصلاح طلبی از نوع خاتمی موفق تر عمل کرده است. آیا این کنارگیری محمد خاتمی تاییدی بر همین مدعا است؟ مرتضی کاظمیان:
من گمان نمی کنم آقای خاتمی آقای روحانی رو ادامه دهنده همون اصلاحات میدونه به تعبیر جدید در فضای سیاسی جدید، چون که ایشون هم تاکید کرده که گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانه هست. اگر معتقد باشیم که نیروهای اصلاح طلب دوم خردادی به نوعی تلاش میکنن برای اصلاحات تدریجی در درون ساختار سیاسی قدرت و البته با اتکیه بر نیروی جامعه مدنی، به نظر میرسه که آقای خاتمی همچنان بر مسیر قبلی تاکید و اصرار داره، هرچند که خودش تمایلی به این مشارکت در قدرت در حکومت به معنای سخت افزاریش نداره. البته به شاید یک نوع بازنگری صورت گرفته باشه و جایگاه جامعه مدنی در اندیشه آقای خاتمی برجسته تر شده باشه، که این خودش باز برمیگرده به تجربه 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که به نوعی لمس کرده از نزدیک ماهیت نیروهای سیاسی و توازن قدرت در حکومت رو در جمهوری اسلامی.
در مسیر فشارهای عمدتاً روانی بر اصلاح طلبان ایران از سوی حاکمیت، در سالهای اخیر اخبار تایید نشده ای مبنی بر حتی ممنوع الخروج شدن خاتمی و یا ممنوع تصویر بودن او در صدا و سیمای ایران منتشر شده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب ابتدای گزارش اجتماعی رو میشنوید و سپس یک گفتگوی محیط زیستی. محمد پرورش، مدیر عامل آفای استان تهران، از قطع آب منازل 3000 مشترک پرمصرف تهرانی خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
مدیر عامل آبفای استان تهران از قطع آب 3000 مشترک پرمصرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش روز چهارشنبه گفت خانواده‌های پرمصرف در تهران شناسایی شدند و پس از 3 ماه فرصت و چندین اخطار قرار شده که آب منازل این مشترکان پرمصرف روز شنبه آینده به مدت 7 ساعت قطع شود. به گفته او خانواده‌هایی در گروه پرمصرف قرار می‌گیرند که ماهانه بیش از 50 متر مکعب آب مصرف کنند. محمد پرورش می‌گوید بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می‌کنند که اگر به این روند ادامه دهند، به گفته او، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همزمان با این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در سفری که به استان چهارمحال و بختیاری داشت بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کرد. آقای روحانی با اشاره به اینکه میزان بارندگی و منابع آبی در ایران محدود است، در جمع مردم شهر کرد گفت ایران روی کمربند خشکی است، بنابراین مردم ایران باید علاوه بر صرفه‌جویی تلاش کنند با روش‌های علمی از آب استفاده کنند. موضوع کمبود آب در ایران موضوعی است که از آغاز فصل گرما بارها مطرح شده و مسئولان ایران طی چند ماه گذشته بارها نسبت به لزوم صرفه‌جویی شهروندان به خصوص شهروندان تهرانی هشدار دادند. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران حدود 2 ماه پیش کمبود منابع آب در کشور را جدی دانست و گفت تنها راه صرفه‌جویی و جداسازی آب شرب از آب‌های صنعتی و کشاورزی است. بارندگی‌های ناچیز در ایران طی سال‌های گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استان‌های دیگر از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید. خبرگزاری رویترز 3 روز پیش با انتشار گزارشی در این باره کمبود منابع آبی در ایران را عمده‌ترین چالشی دانست که ایران هم اکنون با آن مواجه است.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساعت 22:26 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه شهروند دیروز در گزارش از آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در تهران با فاضلاب سمی خبر داده و نوشته که تهران بیشترین سطح زیرکشت آبیاری با فاضلاب را داره. الهی رماشاد درباره این خبر و تبعات اون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ببینید، مسئله آب در ایران داره روز به روز بحرانی تر میشه. کشاورزان هم طبعا نمیخوان که محصولاتشون رو با فاضلاب آبیاری بکنن. نکته اینجاست که آب وجود نداره. حقابه‌ای که قرار هست رعایت بشه به طور سنتی و به طور معمول برای کشاورزی رعایت نمیشه به دلیل کمبود آب و ناچارن که از فاضلاب استفاده کنن. در این ارتباط علاوه بر وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو هم زیمدخل هستن. یعنی ممکنه که از نظر بهداشتی و سلامتی محصول به تولید وزارت بهداشت متولی باشه، ولی از نظر مسائل مربوط به استفاده از سموم و استفاده از آب به ترتیب وزارت کشاورزی و وزارت نیرو ذی‌مدخل هستند. البته آبیاری با فاضلاب و حتی نوشیدن فاضلاب تقریبا میخوام بگم هیچ مانعی نداره، به این شرط که فاضلاب به درستی تصفیه بشه. متاسفانه در تهران تصفیه خونه فاضلاب به اندازه کافی نیست. در شهرک غرب و شهرک اکباتان وجود داره، ولی فاضلاب آب‌هایی که راهی میشه به سمت جنوب تهران تصفیه روشون انجام نمیشه. این موضوع البته فقط مختص به تهران نیست، در بندرعباس و در اصفهان هم موضوعات مشابهی گاه و بیگاه از طریق رسانه‌ها منتشر میشه.
آقای خسروی فرد، سروش مدبری مدیر سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست به روزنامه شهروند گفته که این فاضلاب مملو از آلاینده هاست و انواع آلاینده های فلزی و آلی در این فاضلاب پیدا میشه. سوال از شما اینه که چه مواد ضررسانی در فاضلاب هست که سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزان ها رو برای شهروندان خطرناک میکنه؟
مهمترین مشکلی که با خوردن سبزیجات آلوده پیش میاد اینه که شهروندان مسموم میشن، در واقع به دلیل باکتری ها و میکروب های بیماریزا. اما این کمترین اتفاقی است که به وجود میاد برای شهروندان. سبزی و سیفی که حاوی فلزات سنگین هستن میتونن که باعث بیماری کلیوی، بیماری های تنفسی و حتی سرطان بشن. حتی با شستن سبزیجات هم این مواد ممکنه از بین نره، همونطوری که بعد از سموم کشاورزی هم با شستن میوه و سبزی از بین نمیره.
آقای خسروی فرد، شهروندان حالا باید چه بکنن؟
فکر میکنم هیچ راهی برای مطمئن شدن از اینکه سبزیجات و سیفیا با فاضلاب آبیاری شدن وجود نداره. تنها یک راه هست که شهروندان این محصولات رو نخرن. تا زمانی که یک سیستم نظارت درست و قابل اعتماد پایه‌گذاری بشه و محصولات دارای شناسنامه بشن و تاییدیه وزارت‌های بهداشت و وزارت کشاورزی.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با سام خسروی فرد درباره آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در تهران با فاضلاب سمی. البته این وعده رو هم بدم که این هفته آزادی اسدی در مجله محیط زیستی خودش بیشتر درباره این موضوع خواهد پرداخت. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.